أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين گفتگو رسید به تعارض دو استصحاب در بحث‌های قبلی تقدم امارات بر اصول کلن و همچنین تقدم استصحاب بر سایر اصول بیان شد. حالا تعارض دو استصحاب چه وضعی پیدا می کند؟ مرحوم آقای آخوند یه تقسیم بندی می کنه در متن کفایه، می فرماید تعارض دو استصحاب گاهی از این نظر است که این دوتا استصحاب با هم قابل عمل نیست، ولو علم به انتقاض هیچ کدوم نداریم. دوتا تکلیفه، هر کدوم در حالت سابقه متیقن، در حالت سابقه دو ظرف داشت، یکی روز شنبه بود یکی روز یک شنبه. خیلی خوب، اون دوتا قابل عمل بود. اما در حالت شک میخوام هر دو اینا رو استصحاب کنم، ولی دوتاییش با هم قابل جمع نیست، نمیتونم به هر دو عمل کنم، امکان نداره. در نتیجه حالا به این استصحاب عمل کنم یا به اون استصحاب، که استصحاب وجوب امرین حدث بینهما تضاد فی زمان الاستصحاب، در زمان استصحاب بینشون تضاد واقع شده، و چه بسا در زمان خودشون، زمان متیقنشون، نه با هم تضادی نداشته و هر دو شدنی بوده. حالا چی کنم؟ فرض کنید یه نوع صدقه یا مثلا کفاره واجب بود، دو تا کفاره، هر دو واجب شد، انجام ندادم، استصحاب میکنم وجوب این کفاره رو الان، اما الان به قدر هر دو پول ندارم، اون وقت داشتم اون وقت داشتم اما الان ندارم، امکان نداره برام هر دو. این موارد چه میشود؟ مرحوم آقای آخوند میفرماید در حقیقت به نحوی، اینجا از بحث تعارض خارجه، بلکه این از باب تزاحم واجبینه. و در تزاحم واجبین یعنی چیزی که میدونم هر دو واجبه، مثلا حالا وجوب علمی یا وجوب استصحابی، هر دو واجبه ولی من نمیتونم، مثل انقاض غریقین، دو نفر دارن غرق میشن، یجب انقاض هر دو، اما من نمیتونم، چه کنم؟ اینجا بحث اهم و مهمه، اونی رو که اهم است عمل کن و غیر اهم رازش دست برد، غیر اهم رو فدای اهم کن. به این امر عقلایی در تزاحم واجبین اختصاص به شرع مقدس اسلام هم ندارد، فهم عقلایی است، بنای عقلایی است در همه امورشون. خیلی وقتا در زندگی انسان ها موردش هم کم نیست، در خیلی جهات تزاحم واقع میشه، قدرت انسان محدوده، در حالی که خواسته هاش نامحدود، حالا به همه که نمیتونه برسه، عقلا میان اونی که مهمتره انتخاب میکنن. یه بحث عقلاییست جار سرتاسر زندگیمون، شارع هم همینو امضا کرده به ما انهم، بله، اهم رو عکس میکنه، غیر اهم را، ولو اسمش داری مهم، مهم یعنی غیر اهم به نسبه به افعال و تفضیل، او رو فدای اهم میکنه. و اما اگر هر دو مساوی بودند یکسان بودند. عقل میگه تخییر، خودت یه هر کدوم دلت میخواد انتخاب کن، ولو در انتخابش ترجیحی نداری، استخاره کن یا شیر تا خط کن یا چشم دا هم بذار، یکی یا انتخاب انواع و اقسام. به نحوی میشه تخییر و انتخاب خودت. حاضا واضح کن مرحوم آقای مشکینی در حاشیه یه تردیدی کرده در این عموم بیان مرحوم آقای آخوند. تردیده ایشون این است که این حرف مرحوم آخوند مبتنی بر اینه که ما جعل حکم ظاهری رو قبول نداشته باشیم، جعل مماثل رو قبول نداشته باشیم، بگیم نه استصحاب صرفاً عمل به حالت سابقه است نه حکم جدیدی. حالا که عمل به حکم سابقه کدوم اهم شد؟ حالا با هم تعارض، هر دوش نمیتونم عمل کنم. یجب العمل به هازا، یجب العمل به هازا، وجوب عمله. در نتیجه خب حالا هر کدوم که بهتر میتونم، یعنی هر کدوم که اهم باشه اخذ بکنم. اما اگر آمدیم گفتیم نه، مقتضای استصحاب جعل حکم ظاهری است، اگر سابقا واجب بود این نماز، الان هم یجب و حاضر صلات، مثلا جعل حکم ظاهری اگر شد لازمش تخییر مطلقا، دیگه اهم و مهم تو کار نیست، برای اینکه اینجا نظر دیگه به واقع نداره، اهم و مهم مال واقع بود، اینجا دو تا حکم مشابه همه. این حکم ظاهری ها در یه رتبه در یه اندازن، موضوع اهمیت در حکم ظاهری دیگه تحقق پیدا نمی کند، برای اینکه موضوع این حکم ظاهری عدم و نقض الیقین به شک، و به این حساب این حکم ظاهری یجب و هازا بما انه لا یجوز نقض الیقین به شک و یجب و هازا بما انه لا یجوز نقض الیقین به شک، پس هر دو یک علت داره، هر دو یک طبقه هستن و دیگه اهم و مهم در بینشون معنا نداره. و هو سواء بالنسبت الی الحکمین، پس باید مطلقا بگیم تخییر، اینجا حفظ اهم و مهم جا نداره. بله بناءً بر این که بگیم حکم ظاهری نیست، بله اون حرف درست. جواب عرض میکنیم نه، این اشکال مرحوم مشکینی وارد نیست، برای این که اگر در استصحاب هم میگه یجب و هازا ببا این که کان واجبن سابقن، متیقن بود سابق، ظاهرش اینه که این وجوبی رو که حالا ولو به عنوان جعل مماثل قرار میدیم، تعبیر خوب خود مرحوم آخوند جعل مماثله، یعنی مماثل اون حکم واقعی قبلی، و اگر بین اون دو حکم تفاوت مرتبه و اهمیتی وجود دارد، طبعا در این دوتا مماثل هم خواهد بود، این مماثلون لین حکم 100 درجه‌ای و این مماثلون لون حکم 80 درجه‌ای. چرا
تفاوت ما از اونجا میکنن؟
هر دوشون
حکم واقع باشه؟
بله، شما میگید حکم ظاهری، حکم ظاهری رو تعبیر میکنی جعل حکم مماثل، حکم ظاهری که به وسیله استصحاب جعل میشود، حالا به بیان دیگر که کلمه مماثل آخوندم روش تکیه نکنیم، وقتی که میگوید لا تنقض الیقین به شک، معناش اینه کسی که میگوید به حکم ظاهری، میگه همون جور که واقعا بوده هست الان هم هست، همونطور که سابقا بوده از الان هم هست. هر دو همینو میگن، ولی همونطور که سابقا بوده. اون سابقا چی بوده؟ وجوب بوده، اونم وجوب با یک اهمیت خاص. همون جور حالا هم هست. اینی که آخون میگه جعله حکم مماثل، گتره که نمیگه که. از همین عبارت اینی که به اصطلاح لا تنقض الیقین به شک، همون یقین رو انکار کن حالا داری. بله پدر، متیقنا باید اهم و مهم باشه که الان در ظرف شک هم اونا آمده جایگزینش شده، جایگزین به حسب خودش. چی؟ ها، از کجا میفهمیم؟ البته خیلی وقتا نمیفهمید، خب اینو عکس بر ما عطف بر ما سبر میکنید، اونش مشکل. بله، تشخیص اهم و مهم همیشه یه مشکلاتی داره. یه جاهای عرفیت داره، عرف میفهمه، عقلا میفهمن. وقتی حفظ نفس دو نفره، اون دو نفر اهمیتشون در جامعه، تقربشون الالله و امثال اینها موجب اهمیتشون میشه. گاهی در امور دیگر عقلا میفهمن، بله گاهی هم نمیفهمیم. ما یک واجباتی داریم دیگه، بعض آثاری که نه، بحث عمدهی در جای خودشه، در بحث تضاد، در مقدم به اصطلاح جلد اول اصول اونجا بحث میشه. در اونجا باید از آثارش این دوتا وجوب، بعد احکامی که برش مترتب شده، از اونا میفهمیم که اینا چگونه است. بله، اهم و مهم، کشف خود اهم و مهم خودش مسئله تو. اما حالا فرض کردیم نسبت به حالت سابقش فهمیدیم.
حالا اگه وجیت راه داره؟
بله بله. پس این اشکال مرحوم مشکینی وارد نیست. بنابراین بیان مرحوم آخون به نحو کلی که اگر بین این دوتا استصحاب اهم و مهم باشد، یجب الاخذ بالاهم و الا فیتخیر، درسته. و این نیست که بگیم اهم و مهم در مورد استصحاب بناءً علی جعل الحکم ظاهری راه نداره. و اما اگر نه، دو تا استصحاب که با هم معارضند، از این بابته که میدونم یکیشون حالت سابقش منقرض شده، انقضه به یقین آخر، یه یقین آخر نقضی هم دارم، اما مرددون بینه هما. دو تا حالت سابقه متیقن، یک، بعد علم به نقض یکی از این دو حالت سابقه، اما کدوم نمیدونه. اینجا چه میشه؟ یه مثال روشنش، دو تا کاسه آب داشتم پاک، یقینا یه قطره خون چکید تو یکیش، یقینم. پس یقیناً اونی که خون توش چکیده نجسل، نقض شد یقین سابق من به طهاره بلا اشکال. اما کدوم؟ دو علم، حالت سابقه، علم به نقض احدهما، یعنی حالا میدونم بابا این دوتا استصحاب یکیش درست نیست، چون انقض هو به یقین آخر. کدوم یکی از اینا تعارض معناش اینه؟ هر کدوم خودش عرضه میده که به دیگری، این میگه من پاکم، اون میگه من پاکم، به شکم هم میزنن، عرضه میشوند بر یک دیگر. علم دارم به کذب احدهما، حالا تعارض رو به هر معنایی که انشالله اول تعادل تراجی گفته می شود. اینجا چه میشه؟ قاعده عمومی ازا تعارضا تساقطا، این میشه موجب تساقط. هیچ، هر دو از کار میفته دیگه، استصحابی نیست. وقت بعد باید مراجعه کنم، استصحاب ها که از بین رفت دیگه چیزی حاکمه بر سایر اصول عملیه ندارم، باید ببینم اصول عملیه دیگر چه اقتضا می کند، براءت بخواد جاری بشه اونم تعارض داره، ناچار میشه بحث احتیاط و علم اجمالی. این تعارض به اصطلاح احتیاط در مورد علم اجمالی همینه، مبنیون على تعارض الاصلین. حالا با یه اختلافی بین مرحوم شیخ و مرحوم آخون، که مرحوم شیخ میگه اگر یک چنین علم اجمالی پیدا شد دیگه اصلا استصحاب توش جاری نمیشود، چون استصحاب گفته لا تنقض الیقین بالشک ولکن انقضه به یقین آخر، اینجا یقین آخر آمد پس تمامه دیگه استصحاب جاری نمیشود. مرحوم آخون میگه نه، یقین آخری که مردده نسبت به هر کدوم شکه، پس هنوز باید نیامده، جای استصحاب هست، ولی چون علم به کذب احدهما دارم متعارضان فیتساقطان، نتیجه یکسان با اختلاف در مبنا و با آثاری که حالا در جای خودش بر این اختلاف مترتب میشود. اگر این گونه باش قاعده اقتضا میکنه تساقط، اما اگر همچنینه علم دارم به شکستن حالت سابقه، یقین سابقا ثانی دارم در مقابل یقین سابق، مرددن بینهما، ولی شک در یکی مسبب بباس از شک در دیگری، اینا هم عرض نیستن، یه اختلاف رتبه دارن با هم دیگه، که یکی سببون برای دیگری و دیگری مسببون. در آب پاک بود، البته حالا آب قلیل، لباس من نجس بود، حالا اگه این لباس نجس رو با این آب پاک شستم انداختم تو این آب پاک چی میشه؟ این آب میشود نجس. و اما اگر نه با این آب به نحو صحیحی شستم، استصحاب طهارت آب میگه این پاک، نمیدونم غسل صحیح واقع شده یا نشده، استصحاب طهارت آب میگه پاکه، استصحاب نجاست ثوب میگه ثوب نجسه. حالا چیکار کنم؟ دو تا استصحابه. در حالتی که اگر اون ثوب به این آب شسته شده باید پاک بشه، شک من در پاک بودن لباس یا پاک نبودن اینی که این آب پاک بود یا نه، سابقا دو روز قبل پاک بود، امروز نمیدونم پاک بود و با آب پاک شستم این لباس را یا نه، این آب نجس بود و نه با آب نجس شستم لباس را. مثال رو خوب توجه کنید، باش بحث کنید. اگر با آب پاک لباس نجس رو بشورم که خب میشه پاک، اگر با آب نجس لباس رو بشورم که میشه نجستر، اون معلوم. اما آبیست که نمیدونم پاک یا نجس، حالت سابقش پاک بوده اما امروز نمیدونم، استصحاب به من میگه بگو این آب پاکه و تو با آب پاک این لباس رو شستی پس لباسم پاکه، این استصحاب طهارت الماء یقتضی طهارت لباس رو هم، اما استصحاب نجاست ثوب این لباس نجس بود قطعا، نمیدونم پاک شد یا نشد، استصحاب نجاست ثوب میگه نه این لباس نجسه. مقتضای این استصحاب پاکی لباسه و مقتضای این استصحاب نجاست لباسه. اینا میشن متعارضان. ولی احدهما مسبب عن الاخر، میشه شک سببی و مسببی. گاهی نه، هر دو مسببون ان امر سالس که اوی فرع دیگهیست بعدن بعد میشه. بینهما تسبب نیست، هر دو معلولین لعلت واحده لامر سالس او به جای خود. تسببم از هر دو طرف نمیشه. این دو ذهنتون نیاد این سوال که آقا اگر هم این سبب این باشد و هم این سبب این، نه این نشده نیست، محاله.
نمیشه. الان همین لباس که نجسه سبب نجاست او قابه
ابدا. همه این حرفا رو میزنیم حالا برای این که لابلای بحثا میگیم که شماهایی همچین حرفایی نزنید. لباس نجاستش سببون،
سبب نجاست آب میشه.
بله،
اما آب سبب پاکی لباس میشه.
لباس بالملاقات اگر نجس باشه، بالملاقات سبب نجاست آب میشود. اما نه، فرض میکنی آبش کره، کری که نجس شده باشه احتمالا سابقا پاک بود. بله، کره، پس لباس سبب او نمیشه. حالا نه، فرض اینجوری داریم میکنیم. بله، در اینجا چه باید کرد؟ یه مطلب معروفیست گفته شده، اصل سببی بر اصل مسببی مقدمون، به اصل سببی عمل میکنی، دست از اصل مسببی بر میداری. یقدم و اصل سببی، جمله معروف. اما چرا؟ به چه بیان؟ مرحوم شیخ علیه الرحمه یه بیانی داره، مرحوم آقای آخوندی بنایی بیانهای دیگر، حالا یه بحثای مشابه بحثای گذشته در یه قسمت هایی. مرحوم شیخ در اینجا این تعبیر رو داره که اصل سببی یمنع عن جریان الاصل فی المسبب، مثلا نمیذاره اصل مسببی بیاد. چرا؟ لأن النغز فیه یسیر و نغزن به دلیل لا به شک. شک دارم در نجاست طهارت صوب، استصحاب نجاست دیگه نجسون. شک دارم در استصحاب نجاست دیگه نجسون یا استصحاب عدم الطهاره. اما وقتی استصحاب طهارت اومد، این آب کره قلیل، این دلیل میشه برای این که اون نجاست مرتفع، اون نجس نشد یا پاک شد. پس دلیل اون لا تنقض الیقین به شک، نهی میکنه از یقین. نه دیگه، نقض سابقه من، یعنی اون نجاست سابق رو دست ازش بر میدارم، اما نه به شک، بل به دلیل. یسیر و نقضن به دلیل لا به شک، عبارات شیخ رو مراجعه کنید، دقت کنید. و لازم من شمول لا تنقض للمسبب، اما اگر عکس بیای بکنی و اصل رو در مسبب جاری کنی، بخوای دست از طهارت ما برداری، اون بلا دلیله، برای اینکه نجاست اون صوب دلیلی بر نجاست آب نمیشه. یک طرف اثر دیگری است، سببون نجاست و طهارت صوب از آثار نجاست و طهارت آبه، و اگر آب پاک باشد پاک کننده است. اما نجاست و طهارت آب از آثار نجاست و طهارت صوب نیست، ولذا نجاست صوب لا یسیر و دلیلن بر نجاست الماء، اما نجاست طهارت الماء یسیر و دلیلن بر طهارت صوب. قبلن بوده بله. فإن عبارت شیخ رو دقت کنید، جریان لا تنقض فی سبب طهارت آب، یمنع عن جریانه فی المسبب، دیگه استصحاب نجاست صوب ندارم. چرا؟ لأن النقض فیه، نقض در مسبب حین اذن یسیر و نقضم به دلیل، خود طهارت آب دلیل میشه بر طهارت صوب.
اما کره
بله،
وقتی این لباس رو در آب کر انداختی
بله،
مثالش فرق
کرد با مثال بله همین گفت. اما اگر بخوایم عکس کنیم که بگیم به وسیله اون لباس نجس این آب هم نجس شده، نه از آثار لباس نجس نجاست ما نیست، ما مطهر و لازم من شمول لا تنقض للمسبب جواز و نقض الیقین فی السبب لا لدلیل یوجبه و هو طرح العموم من غیر مخصصن. بعد میگه و به عباره و بیانه ان معنا عدم جواز نقض الیقین فی ناحیت السبب هو ترتیب جمیع الاثار التي منه الحكم المشكوك في ناحيه المسبب. وقتی میگه آثار متيقن سابق رو بار کن، معناش اینه که پس حکم کن به طهارت این لباسی که با این آب شسته شده. و اما اگر بگوید علم نجاست سابق این ثوب رو نقض نکن، فهو يستلزم نجاست این صبح نقض نکن، نماز نمیتونی باش بخونی مثلا و سایر آثارش، دستت بهش برسه نجس میشه و چنین. اما ولیس منها از آثار نجاست صبح الحکم المشکوک فی المسبب کی یکون وجود الدلیل کی یوجب وجود الدلیل فیه فیرتفع الشک الذی هو به معنا عدم الدلیل. این بیان شیخ در تقدم اصل مسببی، اصل سببی بر اصل مسببی.
صبح هم که نجسه در واقع مسبب نجاستش چیز دیگه بوده، آب که نه
هرچی بوده سبب نجاست
نقضش نکن.
ما در طرف طهارت داریم میگیم صبح نجس بود قبلا به هر جهتی، نقضش نکن، آثار نجاست صبح رو بار کن. اما من از من آثارهی نجاست الماء الکر الذی یغسل به، این که اثر او نیست.
بحث
نه فرضمون اینه کره، اما نجس شده باشه به یک علتی، استصحاب طهارت این کر رو میکنن، احتمال میدم این کر نجس شد به نحو من الانها مثلا، استصحاب میکنم طهارتش رو، وقتی استصحاب طهارت شد اثر او نیست که این نجس شده باشه بر اولای ترتب. بیان شیخ مخصوصا عبارت رو خوندم با دقت، یه تعبیری دو جای بیان شیخ تکرار شده، اصل سببی مقدمه برای اینکه دیگه حالا دیگه نقض در مسبب نقض به شک نیست بل به دلیل، آخر عبارت هم داشت لا یوجب که یوجب وجود دلیل فیه فترتفع الشک الذی هو به معنا عدم الدلیل. معنای این مطلب اینه که کسی بیاد بگه مثلا معلوم میشه. آقا روایات لا تنقض الیقین به شک ولیکن انقضه به یقین آخر، یعنی آقا لا تنقض الیقین به شک بدون دلیل، ولی انقضه به یقین آخر یعنی به دلیل آخر. معنا اینجوری بکنید. این مطلب رو اگه یادتون باشه در بحث تقدم امارات بر اصول، مرحوم آقای آخوند ادعای ورود کرد در اونجا، استظهارات از کلام آخوند، متن کفایه، حاشیه بر رسائل و امثال اینا رو که بیان کردیم، احتمالات چارگانه‌ای در عبارت مرحوم آخوند مطرح کردیم. یکیش همین بود که ظاهر عبارت حاشیه رسائلشون کلمه دلیل داشت. شک و عدم شک یعنی دلیل و عدم دلیل، اینجور معنا کردن. ولی اولا جناب آقای شیخ اگر این رو بپذیریم لازمش اینه که مثل مرحوم آخون قائل به ورود هم بشید اینجا، نه قائل به حکومت. لازمه این بیان وروده، برای اینکه وقتی اون دلیل اون استصحاب بود کما که در اماره دلیلون، فرض اینه پس موضوع دلیل دیگر ولو به تعبد حقیقتا منتفی شد، حقیقتا غایت اون استصحاب آمد، چون دلیلون. پس باید اولا تعبیر به ورود بکنید نه تعبیر به حکومه. ثانیاً اصل مطلب که اونجا هم گفته شد اینی که بگیم شک یعنی عدم و دلیل، یقین هو دلیل، یه تفسیریست بلا شاهد. شک یه معنایی داره خودش لغتا، یقین هم یه معنایی داره لغتا، ظاهر این دو لفظ غیر از اینه. چجور شما اینو به این معنا توجیه میکنید و بعد برش این مسئله رو مترتب میکنید؟ این شاهد میخواد. اینم یک. به خصوص لا تنقض الیقین به شک ولیکن انقضه به یقین آخر، وقت باید اون یقین آخرم بگید به معنی دلیل یا به معنی مطلق و طریق. وقت گفتیم اگه اونم باشه، اگر از این کلمه یقین بخوایم توسعه بدیم باید یه چیزی که تام و دلاله باشه، نه دلیل ظنی تعبدی، تام و دلالت باشه. به ما اینکه یقین دلیل رو بگیم، یقین به ما انه دلیل رو، اما یقین دلیل تامه، نمیشه تنقیه مناط کرد به هر دلیلی. بنابراین این بیان مرحوم شیخ لایته. بعضی ها در بیان مرحوم شیخ اینجور بیان کردن حرف شیخ را، گفتن روایت استصحاب میگه لا تنقض الیقین به شک، لااقل وقتی یه استصحاب دیگر سببی داری در مورد مسبب نقض به شک نیست، من هیون ام نقض به شک نه چیز دیگر، به خصوص نقض به شک. نه شما میگید ظاهر شک یعنی اون حالت نفسانی تردید، بسیار خوب، به صرف تردید نفسانی نشکن، همین نبیشتر بله آقا، ظن هم جز تردیده، جز شک به معنای به اصطلاح وسیعش ظن نمیتونه. این حرف نه به مرحوم شیخ نمیاد، برای اینکه اولا اگر مراد شیخ این بود خب لازمش این بود که ملتزم بشه لا تنقض الیقین به شک، فقط هر چیزی اومد غیر از شک میتونه موجب نقض یقین ثابت بشه به یه سببه. به اینکه مسلم شیخ اینو ملتزم بهش نمیشه. مثلا به وعد مؤمن یا امثال اینها بشکنم حالت سابقه را، دعوت المؤمن، چیزی یقینا قبلا نجس بود، حالا نه شک دارم که نجسه یا نه، مؤمنی به من تعارف کرد، یجوز و اکلو، چون میگم اینجا دیگه جای استصحاب نیست، چون نمیشکنم یقین رو به شک، به دعوت المؤمن. شیخ اینو ملتزم نمیشه مسلما، قطعیا اینو نمیشه گفت. و تازه اگر این باشه این معنا، این حکومت رو تقدم ایجاد نمی کنه. این میشه خودش این بیان موجب تعارض دو تا استصحاب. در این یکی هم همینطوره، این استصحاب هم میگه لا تنقضه به شک. طبعا که من شک دارم، فرض این الان مشکوک کن، به شک نمیتونم بشکنم به هر وسیله دیگر. پس این لا تنقض به شک، اینم لا تنقض به شک، تقدمی در بینش پیدا نشد. این توجیه برای کلام مرحوم شیخ نه درست نیست. و علاوه بر این که این توجیه رو اگر کسی بکنه، لازم این میشه که تقدم استصحاب سببی بر مسببی جاییست که متخالف باشد، نتیجه این طهارت و نتیجه او نجاست متخالفان، اون وقت بگید تقدم داره. اما اگر فرض کنید نه متوافقان، این لباس سابقا پاک بود افتاد تو این آب، حالا نمیدونم نجس شد، چون این آب نمیدونم نجسه یا نه، استصحاب طهارت آب میگه نه پاکه، استصحاب طهارت خود لباس هم میگه پاکه. این دوتا استصحاب هیچ کدوم تقدم بر دیگری نداشته باشه، چون در هیچ کدوم نقض یقینی به اصطلاح غیر شک نیست. الا ماشاءالله. این بحث که آیا در اصول متوافق هم تنبیه حکومت یا ورود یا تقدم هست یا نیست، خودش سوال عمده است، ثمره دارد یا ندارد؟ ثمره داره، تفاوت میکنه. در بحث ملاقی و ملاقا یکی از مشکلات همین بحث بود، دو تا آبم هر دو سابقه طهارت دارن، علم به نجاست احدهما پیدا کردن، یه چیزی با یکی از این دو تا ملاقات کرد. حالا اگر این اصل در ملاقی که سببون، ملاقی نسبت ملاقا سببه، حاکم باشه بر ملاقا، اون اصل ملاقا فعلا کناره، این دوتا با هم تعارض میکنه، میریم سراغ اصل در ملاقا. نسبت به اون لباس اگر قبلا پاک بوده استصحاب طهارت داریم، ولو دیگه الان در این دوتا استصحاب طهارت نداریم، اصالت و طهاره نداریم، حالا با ترتیباتی اونجا گفته شد. اما اگر نه در متوافقینش چی؟ تقدم نباشه، استصحاب طهارت تو این دوتا، این لباس هم سابقا پاک بود، نه تقدم نشد، این دوتا استصحاب تعارض کردن در همون مرتبه، اینم تعارض کرد، اون وقتی تقدم نشود اونم میاد در همین رتبه، یعنی اون تعارضی که واقع شد ستایی واقع شد. علم دارم به نجاست یکی یا دو تا از اینها، نمیدونم کدوم، نتیجتا همه تساقط میکنه دیگه، بعد نمیشه رفت سراغ اصل طهارت در ملاقا.
وقتی پای تعارض پیش اومد توافق پس از این رفته موضوع
سید. توافق چی؟ نه تعارض به اون علم من داره که هر سه داره میگه همه اینا پاک، استصحابا میگه هر سه تاشون پاک، در این حال که من یقین دارم یکیش نجسه، کدومه نمیدونم، مردد بین این هر سه.
تو
میشه تعارض عرصه.
آب کور چجوری متصوره که نجس بشه؟
آب کور در اثر به اصطلاح تغییر میشه نجس؟
میشه شبهه موضوعیه.
نه میدونم، حالا در شبهه موضوعیش استذاب جاری کنی، اون شبهه موضوعیه بچنم. نه، شبهه موضوعیش هم این دوتا چون بودن در اینجایی که دوتا هستن، علم اجمالی داره تعارض میکنه.
یعنی نجاست وارد بین لباس و آب کور؟
نه، بین این دوتا کور. بنابراین خودش این یه بحثیست که این قضیه تقدم کربته، خود این مطلبم حالا قابل بحثه، تقدم استصحاب در اصل مسببی حتی بر مسبب موافق یا نه، ولی ظاهر کلمات شیخ اینه در اینجا در بحث ملاقات و اینها که در موافقم این تقدم رو قبول داره و برش آثار مترتب کرده، در حالی که کسی اگر این معنا رو از کلام شیخ بکنه نباید این آثار برش مترتب بشود. نه، این معنا برای حرف شیخ یه معنای انحرافی است و مسلم مراد مرحوم شیخ این نیست. بله، اونی که هست لیس نقزن بشکبت به دلیل، اگر ما این کلمه رو داشتیم در روایات خوب بود، ولی متاسفانه اینو نداریم، بنابراین حملش بر این معنا خلاف ظاهره. این بیان مرحوم شیخ و مشکل. بیان دوم بیان مرحوم آقای آخونده در کفایه که میگه واضحتون و بعدم تبیان میکنه که چنین و چنان. انشالله مطالعه بفرمایید فردا بیاری خدا.